ساعت 3:00 به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هفتوار زیر آسمان کبود را با هم می شنویم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید رکود اقتصادی، کاهش فرصت‌های کار و زمستان کنونی میلیون‌ها نفر را در افغانستان متاثر کرده است. اعلامیه امروز این کمیته میگوید که علی‌رغم کاهش میزان درگیری‌ها در این اواخر، افغانستان به علت جنگ در چندین دهه گذشته با بحران بشری روبرو است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که آفت‌های طبیعی، عوامل اقتصادی و تغییرات اقلیمی سطح نیازمندی‌های بشری را بلند برده است. این کمیته میگوید افغانستان برای مقابله با این چالش‌های پیچیده و کاهش رنج مردم به یک راه حل دراز مدت نیاز دارد. نهادهای مختلف ملل متحد گفتند که به علت بحران بشری، رکود اقتصادی، کاهش بودجه و اخراج دست جمعی افغانها از کشورهای همجوار، زمستان امسال شاید بسیار دشوار باشد. خرید و فروش با پول خارجی در ولایت نیمروز منع شد. رسانه‌های محلی دیروز گزارش دادند که محمد قاسم خالد، والی طالبان در این ولایت، در ملاقات با تاجران و صنعتکاران توصیه کرد که با اسعار خارجی معامله نکنند و گفته که از پول افغانی باید استفاده شود. در گزارش‌های قبلی گفته شده بود که اکثر داد و ستد در نیمروز با تومان ایرانی صورت می‌گیرد. استفاده از پول افغانی در چندین ولایت دیگر نیز توصیه شده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی امروز در دومین بازی سلسله مسابقات 20 اووره با همدیگر روبرو می‌شوند. بازی ساعت 6:30 عصر به وقت کابل در میدان شارجه آغاز می‌شود. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد، به رادیو آزادی چنین گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در سیریز جاری بازی دوم خود را در مقابل متحده عرب امارات انجام می‌دهد. افغانستان تانستن بازی اول این سیریز را ببرد. تیم ما برای بازی امروز هم کاملا آماده است و انشالله این بازی را هم به نفع افغانستان تمام خواهد کردیم.
تیم افغانستان هفته گذشته دو بازی غیر رسمی 50 اووره را با تیم امارات داشت که برنده شد و اولین بازی 20 اووره را نیز روز جمعه گذشته با تفاوت 72 رنز برد. بازی سوم 20 اووره میان تیم‌های افغانستان و امارات روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. سپس افغانستان سه بازی 20 اووره با هند دارد که بازی اول به تاریخ 11 جنوری، دوم به 14 و سوم به تاریخ 17 جنوری برگزار می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران میگوید اطلاعات به دست آورده که دو تن از افغان‌ها هفته گذشته در یک زندان ایران اعدام شدند. این سازمان که مقر آن در نروژ است، در اعلامیه روز شنبه خود گفت حکم اعدام این دو تن به تاریخ نوی جدید در محبس مرکزی کرج تطبیق شده است. درباره هویت این دو فرد چیزی گفته نشده و این هم روشن نیست که آنها به چه جرمی متهم شده بودند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 582 تن در سال 2022 در ایران اعدام شدند، اما رسانه‌های ایران صرف از اعدام 71 تن گزارش دادند. و انقره میگوید شمار کسانی که به گمان ارتباط با گروه دولت اسلامی داعش بازداشت شده اند به 189 تن رسید. مقامات ترکیه روز جمعه گفته بودند که 32 نفر بازداشت شدند و عملیات ادامه دارد. علی یرلیکا، وزیر داخلی ترکیه، در پیام روز شنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق از بازداشت 10 نفر مظنون در 37 شهر خبر داد. انقره در این اواخر عملیات خود در برابر گروه دولت اسلامی داعش را شدت بخشیده است. این گروه در سالهای اخیر مسئولیت چندین حمله مرگبار در ترکیه، از جمله حمله اوایل سال 2017 در یک نایت کلاب در استانبول را به دوش گرفت که در آن حداقل 39 نفر کشته شدند. پایان اخبار.
زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما نگاه به سال گذشته است، به سال 2023 میلادی، مخصوصا در ساحه آفات طبیعی. در سال 2023 میلادی افغانها شاهد زلزله ها، سیلاب ها و خشکسالی ها بودند که در نتیجه آن ضربات شدید بر پیکر اقتصادی خانواده ها وارد شد. بنابراین چی باید کرد؟ روی از این موضوع صحبت میکنیم. این وضعیت در سال آینده چطور خواهد باشه و مبارزه با آفات طبیعی و رسیدگی و متضررین اصلا وظیفه کی است؟ به اساس گزارش دفتر هماهنگی و امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در زلزله های ماه اکتبر بیش از 48,000 خانه در هرات آسیب دیده که از این میان حدود 20,000 خانه به کلی ویران شده. قبل از اون در پکتیا یک زلزله شد، سیلاب ها و مسائل دیگر در افغانستان مسائل بود که در سال 2023 در بسیاری خبرها، دست بین‌المللی، خبرگزاری ها خبر ما شنیدیم، منتها در عمل چی شد چی نشد، روی از این مسائل صحبت میکنیم. مهمانای محترم ما دکتر نجیب الله سدید، پژوهشگر مدیریت آب در آلمان، آقای محمد قاسم حیدری، کارشناس حوادث طبیعی و محیط زیست، و همچنان لحظه محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل مهاجرت، هم مهمان ما خواهند بود. حالا سخن اول از دکتر سید نجیب الله سدید. آقای سدید، خوش آمدید به برنامه.
تشکر نظرت من. سلام خدا خدمت شما و خدمت میمانان گرامی و تمام شنوندگان عزیز عرض می‌کنم.
بله، مانده نماشین در قسمت اولم فکر میکنم موضوع داشتین، مهمترین مسائلی که روی از این موضوع زیادتر فوکس شد چی هست در یک ساعتی که ما امروز داریم روی از این موضوع برنامه؟
به نظر ما بهتر است که یک بار یک مرور سر تمام مسائل که در سال گذشته اتفاق افتیده، خصوصا از نظر حوادث طبیعی، تغییرات اقلیم و اینکه چطور زندگانی مردم ما را متضرر ساخته، سر ازی صحبت کنیم و بعد از اون سر ازی کار کنیم که یا صحبت کنیم که چی راه حل ما میتونیم به مردم عام ما میتونیم پیشنهاد کنیم تا این اضرار طبیعی برای کم شود، یا چی درسای را از این سال گرفته میتونیم برای سال آینده.
بسیار خوب، بفرمایید شما خیلی شروع کنین. ببینیم بسیار به شکل مختصر اگر بگوین مهمترین مسئله که در یک سال گذشته شاهد آن بود افغانا چه چیز از غیر از چیزایی که ما میگفتیم میتونین اونا را به زبان بیارین، بفرمایید.
تشکر. سال که گذشت متاسفانه از نظر اقلیمی بر افغانستان سال خوب نبود. ادامه دو سال قبل خشکسالی بود، برای سال سوم ادامه پیدا کرد. متاسفانه یک خشکسالی وقتی از سال اول به دوم، از دوم به سوم ادامه پیدا میکنه، تاثیر و اضرارش چندین برابر میشه و این خشکسالی در شمال و شمال غرب افغانستان شدیدتر بود نسبت به جنوب شرق و شرق کشور، به دلیل از اینکه جنوب شرق و شرق کشور از بارندگی های فصل تابستان مونسون هندستان هم در حقیقت فایده مند میشه، اما باقی کشور ما از این بارندگی ها فایده مند نمیشن. به این دلیل بود که خشکسالی در باقی افغانستان بسیار بسیار شدید بود. از جانب دیگه تاثیراتی که ناشی از خشکسالی بود و این بود که در شمال و شمال غرب کشور رشد سرسام‌آور ملخ‌ها را ما داشتیم که حاصلات مردم ما را متاثر ساخت و متضرر ساخت. در بعضی ولایات شاهد از این بودیم که ملخ‌ها از یک ولایت به دیگر ولایت سرازیر شدند. حتی در ولسوالی های هومه، دریای آمو، ملخ‌ها از گفته میشه از صحرای آسیای مرکزی و کشور ما آمدن و زراعت مردم ما را در حومه دریای آمو هم متضرر ساختن. موضوع دیگه که از اثر زراعت باز آمد به دلیل از اینکه از اثر خشکسالی باز آمد به دلیل از اینکه خشکسالی باعث میشه که پوشش نباتی سطح زمین ضعیف شوه و کم شوه و ای امو خاک در مقابل باد حفظ نتانه و ای باعث شد که طوفانای گرد خاک صورت بگیره. طوفان های گرد خاک در غرب افغانستان معمول است، از هرات شروع میشه، از فرا و نیمروز و هلمند تا قندار در بر میگیره، کاملا به خاطر از اینکه اونجا تونل، یک تونل جغرافیایی از بین کوههای هندوکش و کوههای شرق ایران اما امسال ما دور از انتظار تعداد طوفان‌های بسیار شدید در شمال افغانستان داشتیم که طوفان‌ها از آسیای مرکزی بیشتر اغلب شروع میشد و تمام شمال افغانستان در بر میگرفت، با خود هم ریگ هم ریزگردها را می آورد که هم زراعت متاثر ساخت، هم مردم عام و صحت انسانی را متاثر ساخت. و این طوفان‌ها به اندازه شدید بودند که حتی از کوههای هندوکش به طرف شرق کوههای هندوکش به طرف کابل و کاپیسا و لغمان و ننگرهار تا پشاور در حقیقت نشر از این طوفان ها بود که باعث شد که آب و هوا را و بسیار متضرر بسازم. دیگه به نظر ما که دیگه محبت ای بود که سال که گذشت و بازم به اثر خشکسالی باعث شد که تنش بالای آب در جنوب غرب افغانستان بالا بگیره و تنش با کشور ایران بود که جنجال ها بسیار بالا شد تا وقتی که هیئت ایرانی به افغانستان آمد و آب دریای هلمند اندازه گیری کردن و دیدن که 90% کاهش داشته و این حالت شدید خشکسالی را نشان میده. به این دلیل بود که اونا با قناعت کردن خب ما منتظر میمانیم که سال آینده چطور میشه. موضوع دیگه که در این سال به نظر ما مهم بود این بود که در 3 ماه قبل به نظر من اشتباه نکنم زلزله رخ داد در شمال غرب افغانستان در ولایت هرات که متاسفانه بسیار مردم ما را متاثر ساخت، متضرر ساخت از این آیه و ما شما دیدیم که به دلیل نبود امانگی در کمک رسانی در اوائل روزای اول که میشد بسیار مردم ما نجات پیدا کنم، متاسفانه زلزله های پای هم باعث شد که تلفات به اندازه زیاد شود. نظر به چیزی که در کشوری که اگر سیستم کمک رسانی همه چیز موجود می بود بسطح قریه ها شاید بسیار از تلفات می تونستیم کاهش بدیم. وزمستان هم رو به رسیدن است تقریبا در امسال که مردم ما هنوز بیشترشان خانه ندارن، وزمستان هم در اون مناطق از قبل آغاز شده و هوا بسیار سرد است. در کل اینی موضوعات بود، البته چند حادثه تشدیدی جنگلات هم داشتیم در شرق کشور اما بسیار زیاد وسیع نبودن، چند نقطه به صورت نقطوی جنگلات آتش گرفتن اما با کمک مردمی اونا دوباره خاموش شدن. حادثه سیلاب هم داشتیم که یاد ما نره در ولسوالی های حومه دریای آمو شاهد سیلاب ها بودن در موسم آبخیزی به دلیل از اینکه خوب طرف کشورهای آسیای میانه اونا طرف خودشان را تحکیمات کردن و این سیلاب ها هم واره طرف افغانستان آب رجوع میکنه و هم تخریبات صورت میگیره، هم مردم ما را زراعتشان متاسفانه متاثر میسازه. به این دلیل سیلاب های امسال مردم ما را از قندوز گرفته تا ولسوالی های خماب و قرقین ولایت جوزجان متاسفانه هموطنان ما را متضرر ساخت. خب سیلاب ها باقی سیلاب ها در شرق کشور امسال نداشتیم چون مونسون امسال بسیار ضعیف بود، بارندگی ها در شرق کشور زیاد نشد اما بعضی بارندگی ها در تخار و در بغلان داشتیم که از سر دو سیلاب ها جاری شد اما سیلاب ها بیشتر زیاد شدید نبودن من مقایسه دیگه سال ها. خب این در کل همو حادثاتی بود که من یادداشت کرده بودم که امسال اتفاق افتیده در وطن ما.
بله بسیار زیاد تشکر از مهمان دیگر ما محترم آقای محمد قاسم حیدری که خودشان کارشناس حوادث طبیعی و محیط زیست هستن، از اونام خواهش میکنیم بسیار کوتاه اگر چیز باقی مانده باشه اگر میخواین علاوه کنین از آفات طبیعی. صاحب آقای حیدری
شکر، درود خدمت شما و مهمانای شما. خب آقای دکتر صدیق به نظر وسط کلی موضوعی که باید بیان میشود بیان کرد، ولی مدیریت حوادث طبیعی و مدیریت محیط زیست در هر کشوری نیاز به فاکتورهای داره که باید در نظر گرفته شود. ما زمانی میتونیم که بگیم مدیریت در حوادث یا در محیط زیست یا مدیریت درست صورت میگیره که در کشور اول فقر باید مدیریت بشه، بعد وضعیت اقتصادی کشور درست باشن، بعد روابط بین المللی کشور پا بر جا باشن تا بتونن از منابع بین المللی استفاده بکنن. اصل مدیریت حوادث داخلی از داخل کشور چگونه باید مدیریت بشن و چی سیستم های مدیریتی رو باید در نظر بگیرن و از همه مهمتر ارتباط داشتن با کشورهای منطقه است. خب اینا صدماتی بود که ما در سال گذشته از این آیه ها دیدیم. و موضوعی که خیلی جدی است که بارها در از طرف کارشناسان در افغانستان مطرح شده، موضوع بودجه است که گفتن که در افغانستان برای مدت حوادث طبیعی و محیط زیست بودجه وجود نداره، با اون حالی که مثلا این یک دروغ کلان و یک اشتباه خیلی بزرگ هست. حتی کارشناسای ما و استادای دانشگاهی ما موضوع مطرح کردن بدون از اینکه مثلا در نظر بگیرن که صندوق سبز بین المللی بودجه است که هر کسی می‌تونه ازش استفاده کنه، فقط باید ظرفیت ساخته بشه. خب ما عدم استفاده از منابع های بین المللی داریم متاسفانه، و یکی از مشکلات که ما متاسفانه در سال گذشته داشتیم در سال 2023 داشتیم عدم اشتراک افغانستان در کاد 28 دبی بود. و از طرفی من دیروز متوجه شدم که سال 2022 و سال 2023 از افغانستان هیچ گونه گزارش دید و ملل متحد بخش UN دارار یا بخش ملل متحد در رابطه با کاهش خطر حوادث طبیعی گزارش داده نشدن. اونا یک پلتفرمی که در سال 2015 تا سال 2023 تا سال 2030 به عنوان پلتفرم جهانی سندای برای کاهش خطر حوادث نظر گرفته شدن، چون گزارش که برای پلتفرم باید روان شود یکی از با اعتبارترین گزارش های بین المللی در رابطه با مدت حوادث است، و این گزارش تنها راه چانه زنی دولت ها و حکومت ها به خاطر مدیریت حوادث یا به خاطر جذب سرمایه هاست. بنابراین اینا مواردهایی بودن که در سال 2015 اتفاق افتاد و صدمات جدید را برای افغانستان به وجود آورد.
تشکر. مهمان دیگر ما محترم آقای سید عبدالباسط انصاری که خودشان استاد پوانتوم و تحلیلگر مسائل اجتماعی و مخصوصا مهاجرت هستند، اونا هم مهمان برنامه ما هستند. آقای انصاری خوش آمدین به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم جناب نظر صاحب خدمت شما، مهمانان نهایت گرامی و ارجمند شامل در بحث ما و تمام شنوندگان خوب رادیو آزادی. آرزوی صحت و سلامت دارم برای همه دوستان.
بله تشکر. حال سال نو 24 میلادی هم رسید، از او خاطر سال نو بر کلگی یک تبریکی عرض میکنیم. امیدوار هستیم سال نو میلادی به همه یک سال خوب باشه، و از اینکه در اطراف سال 2024 بسیار زیاد تبصره ها زیاد میشه، انواع و اقسام تبصره ها، چی در سطح داخلی چی در سطح بین المللی، منتها روی از او مسائل زیادتر نمیریم. آقای انصاری، ما قسمی که با دکتر صدید صحبت کردیم، آقای ایدری صحبت کردیم، بسیاری مسائل آفات طبیعی را اونا نام بردن و گفتن، منتها ما که بعض مقاله را دیدم، این تنها مقاله رادیو را که دیدیم و طور مثال یک سال پیش تقریبا گفته شده که افغانستان چهارمین کشور در معرض خطر از لحاظ بحران‌های بشری و آفات طبیعی است. تمام راپورا مثلا زمستان سرد و مشکلات در افغانستان، ازر سی افغانی که آن شبانه گرسنه میخوابد، او چه گفته که مردم افغانستان برای مقابله با تاثیرات تغییرات اقلیمی نیاز به حمایت فوری دارن. یعنی تمام گزارش ها به مسائل آفات طبیعی هم یک سبب نشان میتن در تمام گزارش ها گفته میشه. نال از شما سوال ما ای است که در این مسائل چطور رسیدگی شد یا نشد در یک سال گذشته، از نقطه نظر شما چی در سطح ملی و چی در سطح بین المللی، از نقطه نظر شما که موضوعات از نزدیک تعقیب میکنیم و نیست یک استاد و تحلیلگر مسائل اجتماعی، چی گفتنی دارین در مورد؟
بسیار زیاد تشکر جناب نظر صاحب. در قدم اول خود حوادث طبیعی در حقیقت یک حالتی است که غیر قابل پیشبینی است و قبل از اینکه او با وقوع می پیونده به اساس حدس و گمان فکری خود ما تثبیت میشه که در این ساحه امکان داره که یک حوادث طبیعی به وجود بیاید، مثل سیلاب ها و مخصوصا در کشور عزیز ما افغانستان از قبیل برف کوچه هست که در بعض ولایات افغانستان مثل ولایت بدخشان و سایر ولایاتی که ما و شما شاهد این مسائل هستیم، چون این چیزی به وقوع پیوسته. یا طبعا یکی از آفاتی که کماکان در بعض سالها به وقوع پیوسته، این مسئله سیلاب اکثرا در ولایات افغانستانی به وقوع پیوسته و جان صدها تن از هموطنان ما را هم گرفته، مسئله سیلاب ها است و مسئله زلزله هست. اینا همه مخصوصا در افغانستان که به او پیمانه امکانات و وسائلی که بتانه ای را از قبل پیشبینی بکنه متاسفانه در افغانستان هم وجود نداره، ولی به اساس حدس و گمان این واقعاتی که به وقوع پیونده یا پیوسته، چیزی که مربوط به وزارت مهاجرین شده که من تجربه کار در این وزارت دارم و وزارت حوادث در وقت فعال بود و فعلا هم این وزارت فعالیت خود داره، از ابتدای به وقوع پیوستن همچون واقعات الی گذشت 72 ساعت مربوط می شد یا برمیگشت به وزارت حوادث و بعد از او باز مسئله محول می شد به وزارت امور مهاجرین، چون در او محلی که حوادث طبیعی به وقوع می پیوست طبعا جان انسان ها به خطر بود، حتی از دست می دادن و به صدها و به هزارها خانواده دیگری از او محل کوچیده می شدن و ناگزیر بودن که محل ترک بکنن بیان به یک منطقه امنتر. اما چون جلو حوادث طبیعی را گرفتن خیلی دشوار است و بخصوص در جامعه افغانستان ما که یک کشور کوهستانی است و در شک نیست که دریاهای مختلف داره، بعضی اوقات بیشتر شدن آبها و او سرازیر شدن به محلات مسکونی یا کوههای سر به فلکی که افغانستان داره و در اونجا طبعا برف به ماها میپایه و به مرور زمان به اساس لغزش یا بعضی دلایل دیگری که او هم از نقطه مرتفع به پایین میایه و در اونجا محل و قریه و قرا و قصبات است او را متضرر میسازه. همه اینها دلایل به خصوصی است در قسمت به وقوع پیوستن حوادث طبیعی که من فکر میکنم در همچون یک کشور چون افغانستان که غیر قابل پیشبینی است و اکثریت ساکنین افغانستان متعلق به روستاها هستند، قرا و قصبات و ولسوالی ها، چون افغانستان یک کشور کوهستانی و به این پیمانه ما زمین وسعت یافته در داخل شهرها نداریم که اینا را همه را از اون محل بکشیم و بیاریم در داخل شهرها، چون گنجایش و ظرفیت به این پیمانه نفوس نداره و اونا ناگزیر هستند که کشت و کار دارن، مسئله زراعتشان است، جایدادهایشان است، اونا ناگزیر هستند که در اون محل زندگی بکنن و در این هم شک نیست که با همچون واقعاتی که او را میتونیم بگویم حوادث طبیعی مواجه میشن. اما در صورتی که اینا متضرر میشن یا خانه هایشان ویران میشه، خب طبعا در او وقت وزارت های مسئول یا ادارات مسئول هم بود و نهادهای کمک کننده هم شامل در قضیه بود در قسمت اعمار دوباره سرپناه یا منازل از اینا که به اثر حوادث طبیعی تخریب میشد بر از اینا کمک صورت میگیره و وزارت حوادث که یکی از وزارت‌های با امکانات بسیار وافر و با یک امکانات بسیار زیاد مسئولیت داشتن و در این راستا بیشتر کار میکردن. مسئولیت وزارت که من در اونجا کار میکردم عرضه خدمات برای او خانواده‌ای بود که ناشی از حوادث طبیعی اونا بیجا میشدن و ما در اون قسمت مسئولیت داشتیم که باید عرضه خدمات بیشترتر می ساخته.
تشکر، زنده باشین. خب آقای سدید، روی چاره ها اگر زیادتر صحبت شوه، چیزایی که آقای انصاری سب گفتن شنیدین، هم آقای ایدری شنیدین، برای زی که بسیاری چیزا پیشبینی نمیشه مگم یک مدیریت خب باید شوه در که مثلا با تکنولوژی که امروز از بعض جایا مثلا بارندگی را میفهمن که زیاد میشه، شاید سیل بیاید، مثلا در سیل برا باید خانه جور نشه، یعنی از این قبیل چی چیزاست که قابل پیش بینی است و چی چیزاست که قابل پیش بینی نیست؟ از این خاطر به خاطر از یک چیزایی که قابل پیش بینی هم نیست آدم خب بیغم باید نشینه، یک پلان و امکان و چاره باید بسنجنه. روی از این مسائل آقای سدید چی گفتنی دارین؟
تشکر نظر صاحب. بسیار چیزا قابل پیش بینی است، تکنولوژی امروزی ایرا مقدور ساخته، اما مهم است که این پیش بینی را آدم به مردم برسانه، به کسایی که باید از اون متضرر یا مستفید بشن به اونا برسانه، در سطح قریه‌جات، در سطح قرا و قصبات افغانستان باید برسانه. ببینید در خصوص آب و هوا مدل‌های جهانی موجود است، حتی یک مرکز نه که بسیار مراکز متعدد دنیا موجود است که برای تمام کره زمین در حقیقت آب و هوا را پیش بینی میکنند. خب این پیش بینی ها واضح است که از اثر یک سلسله فرضیه ها و احتمالات است، امکان داره که تا 30% درست باشه، امکان داره که بعضی وقتا نادرست باشه، اما یک مسیر را برای کل کشور روشن ساخته میتونه. به طور مثال اگر در سالی که مثلا یک در بحر آرام مثلا آب دریا آب بحر سرتر از حالت نرمال باشه و به نام لنین آیاد میکنه و در این وقت افغانستان خوشسالی میداشته باشه، تقریبا در تمام حادثاتی که بوده در بحر آرام افغانستان خوشسالی داشته و این یک ارتباط هست و در این حالات دولت ها مکلف هستند که این پیشبینی های جهانی را بر افغانستان دیگه هم بهتر بسازن، پیشبینی ها را دیگه هم کار کنن سرش که ویر به سطح منطقوی بتانن که بهتر بسازن و مردم خبر کنن خب امسال آب کم خواهد داشتیم، نیاز نیست که شما سالهای دیگه که به طور مثال تربوز و نمیفهمون بانجان رومی کشت میکردین که با آب زیاد نیاز داره، امسال کوشش کنین به اگه نبات یا گیاه دیگه رو بیارین که به آب کم نیاز دارن. این پلان ها در یک کشور ها ترتیب میشه، در دیگه کشورها پیش از این که سال آبی شروع شد و بر مردمش پلان داده میشه که امسال به این اندازه آب خواهد داشتیم، اینجا خوشسالی خواهد باشه، احتمال داره، کلش به اساس احتمالات واضح گپ است که یقینی هیچ کسی چیزی را گفته نمیتونه، اما بر مردم خود یک آیدیا و یک نظریه میده که امسال اگر شما این نوکشت برش ترجیح بتین برای شما شاید مفید تمام شد و به دلیل از این که چانس جان به سلامت بردن یا حاصل دهی از این نوکشت که به آب کم نیاز داره امسال به دلیل خوشسالی زیادتر است. همین متاسفانه نمی معلومات در وطن ما نیست. به این دلیل است که با اتکای بیش از حد به سکتور آبی که کشور ما داره، بیشتر از 33% جی دی پی یا عاید ناخالص داخلی کشور ما در حقیقت از زراعت به دست می آید و گفته میشه بیشتر از 60-65-70% مردم ما از زراعت اشتغال دارند. به این دلیل است که وقتی سکتور زراعت متاثر و متضرر میشه از حادثات طبیعی و یا در کل خشکسالی ها و سیلاب ها، کل اقتصاد کشور ما متاثر میشه. بنابراین ما نیاز داریم که در بخش سکتور زراعت بخصوص که امرار معاش بیشتر مردم ما در صورت میگیره بیشتر کار کنیم. یعنی به این معنا که هم در خصوص پیشبینی ها و که مدل های دنیا را بتانیم به مردم خود به زبان ساده ارائه کنیم و مردم خود در حقیقت برش آلترناتیف ها را پیشنهاد کنیم. خوب امسال خوشسالی خواهد باشد، چی کارهای دیگه باید انجام شود، شما در زمین تان چی کش کنیم، و هم در صورتی که پر آب می باشد و باعث امکان سیلاب ها می باشد و مردم خود پیشنهادات داشته باشیم که به طور مثال این سیلاب ها را چطور چی وقت امکانش هست که زیاد باشد سیلاب ها و چی تدابیر نیاز از دست قریه ها و دست ولسوالی ها که باید گرفته شود تا عددارش کم شود. واضح است که 100% جلوگیری هیچ کشور کرده نمیتونه، فقط کاری که انسان ها کرده میتونه و ایست که عددارش کم کرده میتونه و همو پاسخدهی بعد کشورها باز نظر به نیروی انسانی و در حقیقت ظرفیت مالی که بعضی کشورها داره زیادتر است از بعضی کشورها ضعیفتر است. کشور ما به دلیل ضعیفتر است که ما یک ولسوالی ما را اگه سیلاب بزنه، یک قریه ما را سیلاب یا خوشسالی متاثر بسازه، باز ما متاسفانه هم پاسخدهی را هم ظرفیت انسانیش کم است و هم ظرفیت مالی به خاطر پاسخدهی که بتانیم مردم ما را کمک کنیم که تای از اون فصل زراعتی به طور مثال جان به سلامت رو برن، همی پاسخدهی در کشور ما در حقیقت بسیار پایین است. و این دلیل است که در این خصوص خصوصاً در عرصه زراعت و در عرصه از این که ما کشور ما نوع کشت ما نوع زراعت ما بسیار زیاد کلیشه‌ای و سابقه است و ضایعات بسیار زیاد بالا است، ضایعات زراعتی ما، ضایعات آب ما، در این خصوص ما شما بسیار کار نیاز داریم که انجام بده. خب در کل حوادث دیگه طبیعی هم هست، به طور مثال لغزش زمین است، به طور مثال برف کوچ هاست، این موضوعات هم هست که تا حد اندازه را دیگه دنیا برای شاهای حل پیدا کردن، به طور مثال ساعتی که لغزش زمین قرار داره و ساعت تمومش در نقشه ها نشان داده شده و مردم در مساجد یا در اون مناطقی که کمیونیتی ها یا اجتماعات داره با مردم تشریح میشه که خب این ساحت های هست که احتمال لغزش زمین وجود داره، بنابراین اینجا خانه ساختن به طور مثال درست نیست، یا در بعض ساحات که به طور مثال برف کوچ گپا است در اونجا ارتفاع پل ها و دیگه زیربناها و سرک ها طور دیزاین میشه که او از برف کوچ ها در امان باشه. تکنولوژی بسیار زیاد پیشرفت کرده و فقط مهم نیست که تکنولوژی را آدم به مردم که از اون مستفید میشن به او برسانند و اینمی متاسفانه اینمی زنجیره بین تکنولوژی بین معلوماتی که موجود است و بین مردم که از اون مستفید میشه اینمی زنجیره در وطن ما در حقیقت پیوسته نیست و اینمی در حقیقت همی جریان معلومات در وطن ما وجود نداره.
تشکر سعدی صاحب. با اجازه حیدری صاحب، آقای انصاری به وقت شان کم بود، حالا رفتنی هستن، از او خاطر آخرین پیشنهادشان رو بگیریم. آقای انصاری سخنانتان اگر جنبندی میخواین بکنین بفرمایین. صاحب،
اصلا نظر و دیدگاه شخصی بنده ای است که خوی یک وقت و زمان بیشتر نیاز داره، در یک مدت کمتر قابل اجرا نیست و قابل تطبیق هم شده نمیتونه. نظر میست مخصوصا خانواده هایی که یا اوید از هموطنان ما که امکان عظیم میره که در آینده یا فرض کنیم در همین زمستانی که فعلا ما در این فصل قرار داریم امکان دارد 10 روز بعد یا 1 ماه بعد یا سال آینده احتمالا ریزش برف بیشتر میشه، او ساحات بیشتر متضرر میشه و در حقیقت هموطنان ما جانش در خطر است. بر از اینا باید امکانات خوبتر و بهتر زندگی مهیا شود در نقاط مختلف دیگری. ما در ولایت افغانستان اگر در کناری که ولایت‌های کوهستانی داریم، به این ترتیب ما زمین‌های دولتی هم داریم که مربوط به دولت است، در اونجا میشه اینا نقل مکان بکنن، در قسمت زراعت و غیره هم میتونن نقش خوب دریفا کنن به عنوان نیروی بشری، به عنوان از اینکه اونا هم جلو بیکاری گرفته میشه و در کنار از این حیات از اینا تضمین شده میتونه. یا مثلا بعضی دریاهای افغانستان است که در بعضی از موسم مشخص داره که آبخیزی بیشتر میشه و البته از روی احتمالات، چون حوادث از قبل بخصوص در افغانستان غیر قابل پیش بینی است، در به اساس حواس و اما درک خود ما میتونیم پوره پیش بینی بکنیم.
واسه پیش بینی خب درستی گپاره و تکنولوژی یا مربوط میشن روی از او زیادتر فوکس نکنیم، منتها میگن آزموده را آزمودن خطا و یک چیزی است. برای اینکه در 20 سال گذشته هر زمستان نمی گپا شده، خنک شده، مثلا در ولایت مرکزی راه ها بند شده، از این قبیل، از این یعنی حاجت به پیش بینی هم نیست، یعنی مشکلات مردم کار نداره. 29 میلیون انسان نمیفهمه که شو چی بخوره، به طور مثال برای از چی پیش بینی به کار است؟ یعنی دولت که میخواد بیاید ادعا بکنه که ما به افغانستان به طرف خوبی میبرم، مثلا شاره چپا کردن گفتن ما بهتر میسازیم، جمهوریت چپا کردن گفتن ما بیشتر، منتها اینمی تکرار شده میره. از او خاطر به این چیزا اونقدر پیشبینی ضرور هم نیست، باید یک کار باید میشد که نمیشه. چطور به این چی جواب دارین؟
ما به طور مثال جناب نظر صرف خدمت شما و دوستا به چند نکته مهم اشاره میکنم. در چند سال قبل در ولسوالی شکردره ولایت کابل سیلاب سرازیر شد و در اونجا تعداد از هموطنان ما جان خود را از دست دادن و به شهادت رسیدن به اثر حوادث طبیعی، چون اصل منبع حوادث طبیعی همون کوههایی بود که متصل به او قریه بودن و حدوداً 30 تن از ساکنین او محل جان خود را از دست داد. بعدتر زمانی که حکومت و یا حکومت قبلی به این مسئله متوجه شدن، در کنار او رودخانه یا دریایی که همش آب از اونجا میگذره، دیوارای شکل استنادی اونا ساختن، از طریق انکشاف دهات هم دانستن که مردم شامل کار بسازن و هم به خاطر جلوگیری از حوادث طبیعی که او محل سیلاب بیشتر داشت، تانستن جلوی حوادث طبیعی را در سالهای آینده بگیرن. به عین ترتیب ولایت پنجشیر اگر شما بیاد داشته باشین، بعض قسمتهاییست که یخبندان بود، در اونجا به اثر گرمای بیشتر او بندها بالاخره باز میشه و تعدادی از ساکنین او محل هم به شهادت میرسانه. و خانه‌هایشان تخریب میشه. بعدتر روی از او هم پلان و برنامه اتخاذ شد که جلوش در آینده گرفته شد، البته شرایطی که فعلا ما قرار داریم. راه بیرون رفت وجود داره اگر ما بخوایم که جلو حوادث طبیعی معمولا یا به اثر برفوت به وجود میاد در افغانستان یا هم به اثر سیلاب ها. اما جغرافیه فعلی افغانستان طوری است که بیشتر حوادث طبیعی از این دو ناحیه مردم ما را متضرر می سازد. یک طریقش که بسیار ساده و آسان، ما می تانیم جلو سیلاب ها را به شکل درست بگیریم و او اونمو ساختن دیوارای استنادی است و دیوارایی که جلو سرازیر شدن سیلاب ها را به سمت خانه های مسکونی بگیرد، طوری که ما اشاره کردم که در ولسوالی شکرداری کابل چون این کار صورت گرفت که تا امروز مردم از اون ناحیه راحت هستند.
بله.
میمونه مسئله برفکور. خب در اونجا هم میشه راهکارهای خوبتری که اختیار شوا، به خاطر که حیات انسانها نسبت به همه چیز بر ما انسانهایی که فعلا حیات هستیم و ارزش از این میدانیم با اهمیت است. لحاظا حکومتها، چه حکومت فعلی، چه حکومت گذشته و چه حکومتهایی که بعدتر در کشورها به وجود میاید، اینا در این قسمت مسئولیت بیشتر دارن و جان انسانها را در اون سرزمین باید محفوظ بدارن و جلو مخصوص حوادث طبیعی را که میتونه پیش بینی شوه از خیلی ناحیه‌های مختلف، میتونن که او را پیش بینی بکنن و جان از اونا را نجات بدن تا ای که خدای نخواسته حیات از اونا در مخاطره قرار نگیره.
بله، بسیار زود تشکر از اشتراکتان محترم آقای سید عبدالباسط انصاری استاد پانتون و تحلیلگر مسائل اجتماعی خانه‌آباد اشتراکتان. خب حالا نوبت آقای قاسم حیدری است، منتها یک شنونده را اول شانس بدیم. آقای حیدری که منتظر ماند در واتساپ. بله، شنونده عزیز که از واتساپ تلفن کردین، تلفنشان بخیالم که قطع شد. بله بفرمایید سب است. قطع شد میگن. خب آقای حیدری، شما شنیدین، میمانای مختلف شنیدین، هم از شما بشنیم، به نظر شما راه های حل چاره چیست؟ به طور مثال پیشبینی ها را گفتن آقای سدید امکان داره، اما آقای انصاری قسمان گفتن امکان نداره. منتها 20 سال گذشته همیشه میفهمیم که چه وقت برباری میشه، چه وقت رابندی میشه و از این قبیل مسائلات. مسئله زلزله را، خطای زلزله را اگر نقشش کشیده شوه و در اونجا گفته شوه که در اینجا مثلا خانه آباد نشه، این تصویت شد یا نشه. به طور مثال در ترکیه او روز من خبر را دیدم در تمام مناطق ترکیه که وافای های زلزله میگنم، خطای زلزله که تیر میشه، کلش در نقشه کشیده بودن به مردم نشان میتونن تقریبا میلیون ها خانه را باید چپه کنن و اثر آباد کنن. میگن در ظرف هر چی زودتر بهتر، یعنی سه لکش خو در این سال باید، میگه در یک سال باید تمام شود. از او خاطر یا امکان داره در افغانستان این چیزا محترم آقای حیدری، امکان داره نداره؟
خب من پیش از اینکه به این سوال شما بیم، یک مورد باید تصحیح کنم، چون شما گفتین که افغانستان در رنکینگ چهارم قرار دارن و سروی جدیدی که توسط سازمان نجات و اندولی صورت گرفتم، متاسفانه افغانستان بعد از سومالیا که فاجعه گرسنگی داشت و بعد از ایتالیا فاجعه خوشحالی داشت، افغانستان به جایگاه سوم رسیدن به خاطر فقر گسترده. بنابراین ما فعلا متاسفانه با جایگاه سوم قرار داریم از نظر حوادث طبیعی. خب در رابطه با پیش بینی ها شما آقای سجاد مطرح کرد و دقیقا چنین است که پیش بینی صورت میگیرن حتی برای زلزله که میگن پیش بینی وجود نداره. زلزله از نظر مکانی کاملا قابل پیش بینی است، از نظر زمانی قابل پیش بینی نیست. خب ولی اون چی که مهم است، چیزی که ما قبلا هم عرض کردیم، موضوع نوع حکومت راندن است. ببینید ما هیچ وقت برای مردم نمیتونیم بگویم که مردم مسئول است، چون حاکمیت ها مسئولیت دارن تا با مردم اطلاع رسانی بکنن چی کار باید انجام بشن، چی کار باید انجام نشون. در افغانستان در حکومت قبلی با اون حالی که خب اداره حوادث، من به عنوان کارمند از اداره حوادث به عنوان موین وزارت حوادث سالهای زیاد رو در اونجا کار کردم، اداره حوادث با اون حال که اگه داره نوپاور دستاوردهای خیلی خوبی داشت که یکی از اون دستاوردها موضوع پیشبینی ها و ساختن حداقل یک مرکز اطلاعات یا مرکز دیتا به خاطر ساختن پلان های احتمالی به خاطر حوادث طبیعی بود که ایجاد شده بود. بنان فعلا متاسفانه اون سیستم کامل از بین رفت، یعنی خود سیستم تخریب شده و سیستم قابل استفاده نیست، چون $4,000 که سالانه باید به او پرداخت میشد از طرف اداره حوادث فعلی پرداخت نشد. ما در افغانستان، خب همه میدانند که جغرافیای افغانستان جغرافیای خیلی متفاوت است. ما شمال شرق افغانستان یک جغرافیا داریم، شمال افغانستان دیگه جغرافیا داریم، مرکز افغانستان دیگه جغرافیا داریم و جنوب افغانستان دیگه جغرافیا داریم. بنابراین برای هر جغرافیا ما فصلهای متفاوت داریم، یعنی ما حوادث افغانستان به اساس فصلها تقسیم شدند. یعنی در بهار یک قسمت از افغانستان احتمال حوادث دارن، تابستان یک قسمتش، زمستان یک قسمتش و بهار یک قسمتش، و یک قسمت از افغانستان که شمال افغانستان و سایه بدخشان و تخار است، ساحت چون در مرکز تلاقی پلیت‌های زلزله قرار دارن، یعنی هر گوشه از دنیا که زلزله اتفاق بیفتن و گوشه دیگه پلیت چون در بدخشان هست، بنابراین این بدخشان می‌لرزن و احتمال زلزله در اونجا زیاد وجود داره. نه، این پیش‌بینی قبلا صورت گرفته. در حکومت قبلی ما چند مورد مثلا در حوادث ما پیشبینی کرده بودیم و همیشه هم آمادگی میگرفتیم. یکی موضوع زمستان بود، همین چیزی که شما مطرح کردین، آقای سدید هم مطرح کرد. در زمستان ما قراردادی برفاکه ها به خاطر باز کردن راه ها رو داشتیم. این قرارداد با مبلغ خیلی انگفتی صورت میگرفت و قرارداد صورت میگرفت تا مدیریت بهتر شد. از سال 2015 و حادثه ای که در سالنگ ها اتفاق افتاد، اشتباه نکنم فکرم سال 2015 بود، نه سال 2012 و دقیق یادم نیست، اگر مذارت میخواییم باید برف کجی که در سالنگ ها صورت گرفت و تعداد زیادی تلفات در اونجا داشتیم، بعد از این مدیریتی به خاطر ترافیکی سالنگ ها به وجود آمد و مرکز پیشبینی ها در سالنگ ایجاد شد، فقط به خاطر از این که وقتی که برف میان و پیشبینی میشد که چی وقت برف کج به وجود میان، با اون دو طرف سالنگ بند میشد تا کسی داخل سایه خطر نشوند و برف کج های مصنوعی و اساس فایر سلاح سقیل از صورت میگرد تا برف کج ایجاد شوند و مردم رای مصنوعی تر و مطمئن تر را داشته باشند. ولی ما از اول هم گفتم که مدیریت حوادث ارتباطی با وضعیت حکومت داری و نوع اقتصاد مردم دارن. شما فرض کنید فعلا کابل در جز آلوده‌تر شهرهای دنیا قرار دارن. چرا؟ چون وضعیت اقتصادی مردم اقتضای استفاده از انرژی پاک را ندارن. بنابراین مردم از پلاستیک، زغال سنگ، چوب‌های روغندار، چوب‌های بلوط به خاطر گرمایی و به خاطر تولید انرژی استفاده میکنن که اینا باعث میشن که آلودگی هوا در کابل جا شود که یک از متاسفانه یک از حادثه‌های خیلی خطرناک و کشنده در افغانستان. بیان همه حوادث چه در افغانستان و چه در کشورهای دیگر در جاهای دیگر قابل پیش بینی است. موضوع بعد موضوع بودجه است، موضوع پول است. موضوع پول شما شاید در حادثه اخیری که
حیدری صاحب ببخشین یک لازمی مسئله پول یادتان نره، مسئله بودجه که یک شنونده وصل شده و به شنونده سوال شده بیریم صاحب که تلفن زود قطع میشه از افغانستان یا واتساپ قطع میشه. بله شنونده از بفرمایین. وعلیکم السلام، نورالحق مختوم زاده هستین؟
بله صاحب، بله من قرقین با تو مسئولیم.
خب بفرمایید، راجع به آفات طبیعیه چی گفتنی دارین که شما در فیسبوک بر ما گفتادین که علاقه گرفتین، ما هم تلفون کردیم، بفرمایید.
بسیار زیاد تشکر آقای نظر صاحب. ما از قرقین هستیم، قرقین جوزجان یک ولسوالی دوردست است. ما لب دره آمو زندگی میکنیم. دره آمو هر سال زمین های ما را از بیخ گرفته طرف ترکمنستان انتقال میده. متاسفانه طرف دولت هم خیلی کمک میشه لیکن خیلی کم است. زمین های ما بسیار طرف های جنگل شده، هر سال میگره، آبخیری میشه، دریا میگره. خرقی جوزجان، خماب جوزجان، چورتفه بلخ، کلدر بلخ تا از قندوز آفات طبیعی که از دریا ما متضرر میشیم. از این خاطر ما حکومت جمهوری اسلامی میخواهیم که به ما یک توجه کنه، چون زمین هم کم است، طرف جنوب ما ریگ است، طرف شمال ما دریا میگیره، زمین های زراعتی ما را هر سال میگیره، خانه های ما را میگیره، مردم مجبور طرف دشت میره و در اونجا یک سرپناه جور میکنه. یه بسیار مشکل است، چون خاک و او چیز هم نیست در اینجا.
بله یاد میوده دوران جمهوریت هم یکی از وطندارات تلفن کرده بود، گفت اگر بدی منوال ادامه پیدا بکنه سرحد ترکمنستان به مزار شریف خواهد رسید. این هر سالی کار میشه، سالهاسی کار میشه، چرا جلو از این گرفته نشد؟ چرا حکومت دارا در این مورد توجه نکرد؟ مشکل در کجاست شما میفهمین؟
در دوران جمهوریت خیلی ها دکه ها شده، امی دکه هم به زخم ما مرهم نشده، چون انجینرها میایه که یک سیستم جور میکنه، در سیستم با ما بسیار ضرر میرزانه، خود مردم یک سیستم جور کده ای بسیار بسیار فایده داد، اما مردم اقتصاد استفاده نمیکنه که هر سال هر روز یا هر ماه هر سال جور کنه.
چی جور میکنن دو چی میکنن؟
یا دکه بوجی میگیم، دکه بوجی.
خو دو ریک مندازن در بوجی ها یا چی میکنن؟
دریک من داریم، خاک میان دادیم، هر چیز که توان داره می داریم. این بسیار به ما پایده کرده، اما حکومت سابق جور کرده از چی سنگ ها را هم که بندر کلفت میاره، بسیار سنگ ها می آمده، گوی اونها می آمده، ولیکن از زخم ها مرهم نشده.
او طرف ترکمنستان کمک نمی کنه امرایتان؟ طرف ترکمنستان؟
نه نخیر، هیچ کمک نمی کنه،
او زمین هایتان رفت حالا به ترکمنستان، یعنی هنوز به یا او را پس گرفته می تانین یا نه؟
نه بلی، ما در دوران طفولی ما می رفتیم از خانه ما دو نیم ساعت راه می رفتیم، ولی یک کلخ می دادیم از خانه، از دیوال ما، از اتاق ما، بعضم دمی آبی دریای عمو میرسانه.
خو یعنی سرحد آمده رئیس که سو طرف مزار شریف ها؟
بله.
تشکر آقای مختومزاده، این خب مسئله بسیار زیاد جالب است. بعضی متخصصین ما میگه پیشبینی ممکن نیست، زیر هر سال میبینن سیل آمده رئیس برده رئیس تک و سالاست دوام پیدا میکنه. مختومزاده سه بسیار زیاد تشکر از علاقه تن به برنامه، امیدوارستیم به گوش مسئولین و موران برسه. یک شنونده دیگه هم میگن هست، همکار تکنیکی ما. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله شنونده صحبت کنین، سب شما هستین.
علیکم سلام.
بله بفرمایید سب، صحبت کنین سب که برای اینکه وقت ضایع میشه کم وقت مونده.
سلام، ما پاکستان از کراچی است.
قطع شده. خب شنونده ما علاقه گرفت، ما بگویم منتها به خیالم که در این رسایی یاد نداره، چرزده شد تا وقت هم واتساپ قطع شد. خب حیدری صاحب محترم بفرمایید صاحب، سخنان شما را در مسئله بودجه گفته بودین.
در مسئله بودجه، چون تقسیم بندی پلتفرم حوادث افغانستان قسمی است که چیزی که آقای انصاری هم قبلا اشاره کرد، 72 ساعت اول مربوط به اداره حوادث است، یعنی در حقیقت به دولت است، یعنی دولت باید 72 ساعت اول حادثه را باید مدیریت بکنه تا نهادهای بین‌المللی به او علاقه بگیره. این سهم داشتن دولت این علاقمندی را ایجاد میکنه برای نهادهای بین‌المللی و کمک رسانهای بین‌المللی تا اونا آماده بشن به خاطر کمک رسانی. ولی در سال 2022 و 2023 چون دولت افغانستان از بودجه ملی هیچ بودجه در اختیار وزارت حوادث در بودجه استرالی نداشتن، این مدیریت صورت نگرفت. یعنی از زمانی که حادثه ایجاد میشد رجوع میشد طرف نهادهای بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی چون مطابق با پلتفرمی که قبلا ایجاد شده بود یا آماده گیری نداشت، نیازش به سروی و رسیدگی اینا، به اون خاطر تعدادی از تلفات و تعدادی از خسارات خیلی 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 بالا میرفتن. این موضوع یکی از موضوعات مهمی بود که در اینجا شد. من در جهان میگم که آقای دکتر سعید در رابطه با قرقین اگر جواب داشته باشن، چون سعید تخصصی
بله. سعید او صحبت میکنیم. یک لحظه که یک شنوندی دیگه هم وصل شدن. بله شنوندی عزیز بفرمایید، اگر خودم معرفی میکنین خوب، اگر نمیکنین بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر جناب نظر صاحب. دینا همتی هستم، یکی از فعالان محیط زیست و همچنان خبرنگار.
با خوش آمدین خانم دینا حمدی. بفرمایید شما این موضوع بحث ما میست که سال که گذشت آفات طبیعی را از نظر میگذارانیم به خاطر جلوگیری سال آینده چی باید کرد؟ شما که خبرنگار همین سا هستیم بسیار خوش دیم که برنامه وصل شدین. بفرمایید.
آها تشکر میکنم. سلامت باشین. طبق گزارشاتی که ما نشر کردیم و همچنان خواندیم، افغانستان یکی از چهارمین کشور در معرض خطر از لحاظ بحران‌های بشری و همچنان آفات طبیعی است. ما سالی که گذشت سیلاب‌های متعدد در ولایات مختلف افغانستان داشتیم که خسارات مالی و جانی بسیاری به هموطنان ما رساند که متأسفانه فکر می‌کنم دولت افغانستان کدام برنامه از قبل تحلیل شده به این موضوع ندارند. متاسفانه همچنان از نظر من یکی از موضوعات عمده از عدم پوشش های نباتی در مناطق مختلف بوده میتونه و همچنان این که مثلا خشکسالی های متعدد با پیاپی در افغانستان میاید و همچنان پوشش نباتی از بین می رفت و موضوعاتی است که مردم آگاهی ندارند در این رابطه، یا مثلا موضوع سیلاب ها که این دولت ها می توانند جریان آب خوب مدیریت کنند ولی متاسفانه در افغانستان چیزا درست مد نظر گرفته نمی شه و با تکنولوژی و علمی که امروز قدر پیشرفت کرده ما بسیار خوب می توانیم که این سیلاب ها را یا ساحاتی که سیلاب خیزست حداقل ما بتانیم اینا را کنترل کنیم و این یک چیز غیر ممکن نیست در افغانستان از نظر ما. اما بسیاری از مردم از این آگاهی ندارن و دولت هم در بسیاری ساحات نمیتونه که درست رسیدگی کنه در این رابطه. و همچنان موضوع دیگه که بسیار مهم است از لحاظ آفات طبیعی خودش مستقیما تغییر اقلیم در این رول داره که بدون شک در تغییر اقلیم هم کشورهای جهان رول دارن، خصوصا کشورهای صنعتی. قبلا شما شاهد هستین که چند وقت پیش نشست کاپ 28 بود در رابطه با تغییر اقلیم که در اونجا موضوعات خیلی مهم صحبت شد ولی ما هیچ نماینده از افغانستان نداشتیم. متاسفانه به کشورهایی که صنعتی هستن و اینا سبب تغییر اقلیم میشن و سبب از این میشه خسارات هنگفتی به جوامعی که اونا متاثر از این هستن، یعنی سبب میشن این موضوع را. اینا ما از افغانستان هیچ نماینده اونجا نداشتیم که صحبت میکردن، حداقل میتونستن حداقل بعضی از موضوعات را یادآور کنن که افغانستان میتونست از اون طریق محیط زیست خود و همچنان تغییر اقلیم درست کنترل کنن.
بله بسیار زیاد تشکر دیانا حمدی از اشتراکتان به برنامه. حالا یک مهمان بگویم شنوندی دیگام داریم، اونام خودشان گرچه متخصص هستن اما وقت بسیار کم مانده. آقای نجیب الله امین بفرمایید شما چی گفتار دارین در مورد آفات طبیعی سال گذشته و به خاطر جلوگیری سال آینده چی باید چه؟ بسیار کوتاه بفرمایید چی میخواین بگوین.
سلام خدمت شما و مردم رنجیده افغانستان. طوری که همین ما شاهد هستیم اکثریت مردم افغانستان زراعت پیشه هستند. آفاتی که فعلا در افغانستان روان است و آفاتی که در سال 2023 افتاد یک آفات بسیار تکاندانده بود. متاسفانه که در افغانستان یک حکومت مشروع و سالم هم وجود نداره که تا بتوانه چنین آفات پیشگیری بکنه و مدیریت بکنه. اگر سال پیش رو در ارتباط جامعه جهانی و سازمان ملل در قسمت مدیریت و آفات خشکسالی‌هایی که فعلا در افغانستان روان است اگر یک برنامه جامعه خوبتر منظم در قبال مردم افغانستان گرفته نشه و فکر کنم یک اکثریت مردم افغانستان باز موج مهاجرین مردم افغانستان ما شاهد خواهد بودیم. و همونطوری که مردم افغانستان شاهدند فعلا کوچ اجباری‌هایی که از کشورهای مختلف به افغانستان سرازیر میشن از یک طرف اونا بی سرپناه هستن و از دیگه طرف خوشحالی هایی پی در پی و فعلا ما شاهد هستیم که نه برف است و نه باران در افغانستان و مردم اکثریتشون در روستا زندگی میکنن. مردم افغانستان زراعت پیشه هستن، همونطوری که پیشتر گفتم اینا مواشی دارن، مواشی اینا اگر باران های فصلی و زمستان انسان اگر بی برف بمونه شما شاهد یک آفات بسیار کلان و یک مزل بسیار بزرگ خواهد بودین.
تشکر. خب آقای دکتر سیب نجیب الله سعید، بسیاری کسا را شنیدین، یک کمه که اگر به سال آیندام در دنیا، در میدیای دنیا عجیب غریب گپا هست، مثلا میگن که بعضی ها میگن اگر در آفتاب کدام گپ شوه گرمی زمین بالا خواهد رفت، و منتها بعضی هم این موضوع رد میکنن. یعنی اگر به این منوال وضعیت تغییر کنه، وضعیت هوا بازم خرابتر خواهد شد، و خاطر جلوگیری چی باید شوه؟ اگر برنامه رو جمع‌بندی کنین آقای سعید بفرماین.
وقت بسیار کم از طرف خلاصه بلاوری میکنیم که سال را پیش بینی ها که چیزی که باید میشد این منطقه ما باید سال پر برف و بارندگی میبود، تو چیزی نشد. فعلا هم در جامعه ایران هم بعضی گپا رد و بدل میشه که امکان داره ترکیه به طور مثال ابرار را طرف کشور خودش پربار ساخته باشه، یعنی سویزن ها و بعضی گپا در رسانه های اجتماعی بین مردم تبادله میشه. پیشبینی ها تنها افغانستان برعکس نبوده، تا در استرالیا در این وقت سال باید خشکسالی باشه، در این وقت سالی که النینو در بحر آرام است، اما در اونجا بارندگی شده، بعد قسمت ها حتی سیلاب شده. یعنی تا فعلا امیر تغییر اقلیم باعث شده که در کل در دوران آبی اختلال به وجود بیاید و ایر غیر قابل پیشبینی بسازه. حتی مدل های مشهور پیشبینی ها با هوا هم فعلا در صدد هستند که چطور بتانن امو چیز خود امو مدل هایشان در حقیقت به وضعیت فعلی که بسیار زیاد در حالت تغییر است او را در حقیقت عجز کنند. امسالی که تیر شد، سال 2023 گرمترین سال در طول تاریخ اندازه‌گیری بشر بود، یعنی از وقتی که بشر توانسته درجه حرارت اندازه‌گیری کنه امسال گرمترین سال بوده، و سال آینده هم گفته میشه که از امسال که شاید هم درجه حرارت بالا بره، چون تمام شرایطی که برای بلند رفتن درجه حرارت اتمسفر زمین از او تمام شرایط پابرجا است. گازهای گلخانه‌ای همچنان تولیدشون ادامه پیدا میکنه. واضح گپ است که هنوز هم دنیا به او باور نرسیده که یک بارگی تولید گازهای گلخانه‌ای را کم کنه تا کره زمین سرد شود دوباره، اما تا حال تمام شرایط به این منوال روان است. خب دیده شده که سال آینده چی میشه. طبق پیشبینی ها گفته میشه که در آخر زمستان، یعنی تا دو هفته دیگر، شاید بارندگی ها در افغانستان آغاز شود و اوایل بهار هم شاید افغانستان بارندگی داشته باشه. این تمامش به اساس احتمالات فرضیه هاست، به یقینی که گفته نمیتونه، اما پیشبینی های مدل های جهانی به همین شکل است. دیگه میخواییم کوتاه در سخنان دوستم از قرقین هم اشاره کنم. ما چندین بار با دولت مردای سابق افغانستان هم گفتم که دریای آمو با بسیار سادگی باید رو نگیرین. دریای آمو یک بزرگترین دریای منطقه است، باید درست طور مطالعه کنیم، بعد تدابیری را که به خاطر کاهش تخریب خاک افغانستان است او را باید جای به جای کنیم. اما متاسفانه نه حکومت سابق نه حکومت فعلی به حرف متخصصین گوش نمیدن، میرن در ساحه یا با بوجی های ریگی یا توسط سنگ بعد تدابیر اونجا پیاده میکنن، و این تدابیر باعث میشه که خرابی را از نقطه A به B ببره و از کل خرابی را در حد جلوش گرفته نمیتونن. با این دلیل دریای آمو اگر زودتر جلوش گرفته نشه، اگر زودتر بهار نشه، موضوع امکان داره ولسوالی قرقین تا چند سال آینده دیگه وجود نداشته باشه، یا خماب دیگه تا چند سال دیگه ما شما داره شاید مردم از اون منطقه را کوچ اجباری شاهد کوچ اجباری باشن. بنان در کل اگر جمع‌بندی کنیم، سال آینده خوشبینی ها محصه که احتمال داره که بارندگی شود از زمستان، هنوز زیاد ناامیدی باید مردم ما نداشته باشن، اما دیده شده که چی میشه. در کل مردم ما نیاز داره که سرزراعتشان
تشکر سیب تشکر. وقت برنامه به کلی خلاص شد، تا برنامه های بعدی ما هم رخصت. تشکر از تمام مهمان های محترم، خدا حافظ و ناصرتان. چون حکایت می‌آید
جدایی ها شکایت بشنو از نی چون حکایت میکنم وقت جدایی ها شکایت Oh, yeah.